كأفضل ما صليت على أحد من أولياء.
ساعت 20 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
دين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. طرح عربستان سعودی برای توسعه مسجد الحرام. ولیعهد عربستان سعودی طرح افزایش ظرفیت مسجد الحرام به میزان 900 هزار نمازگزار را افتتاح کرد. به گزارش القاهره الاخباریه، این طرح شامل یک منطقه ساختمانی به مساحت 12 میلیون متر مربع در مجاورت مسجد الحرام است. بنابراین گزارش، طرح توسعه مسجد الحرام بخشی از یک طرح جامع برای تبدیل شهر مکه به یک مقصد چند منظوره جهانی است. این گزارش می‌افزاید عربستان قصد دارد تا سال 2030 سالانه پذیرای 30 میلیون زائر و عمره گذار باشد. دومین دوره مسابقات بین‌المللی تلاوت و حفظ قرآن کریم در مسجد مرکزی آستانه پایتخت قزاقستان برگزار شد. در این مسابقات 22 شرکت کننده از 21 کشور جهان در رشته حفظ و تلاوت کل قرآن کریم با هم رقابت کردند. حجت الاسلام سید علی حسینی از استان قم نماینده جمهوری اسلامی ایران در این دوره از رقابت هاست. مراسم اختتامیه این دوره از مسابقات هم اکنون با تجلیل از برندگان و توزیع جوایز در حال برگزاری است. مسابقات بین المللی قرآن نور با شرکت دانشجویان بیش از 60 دانشگاه از داخل و خارج عراق در دانشگاه العمید کربلا برگزار شد. به گزارش الکفیل، این مسابقات که از 20 مهر آغاز شده بود امشب به کار خود پایان داد. دانشگاه العمید کربلا وابسته به استان مطهر عباسی و دارای مجوز وزارت علوم و آموزش عالی عراق است. کنفرانس بین‌المللی ارتقای ارزش‌های اخلاقی در مواجهه با چالش‌های جهانی در جمهوری کاباردینو بالکاریای روسیه به پایان رسید. به گزارش آلوکه، بیش از 200 شرکت کننده از نمایندگان سازمان‌های اسلامی و عمومی و سازمان‌های دولتی در این کنفرانس راه‌های مقابله با تأثیرات مخربی که ارزش‌های اخلاقی جوامع را هدف قرار می‌دهند بحث و بررسی کردند. شرکت کنندگان در این کنفرانس بر تقویت نقش نهادهای اسلامی و آموزشی در القای مفاهیم عدالت، رحمت، صداقت و مراقبت از همسایگان تاکید کردند. همچنین اختتامیه دومین همایش مطالعات تطبیقی اخلاق در اسلام و مسیحیت امروز در قم به کار خود پایان داد. در حاشیه این همایش، کمیسیون‌های تخصصی با حضور اندیشمندان مسلمان و مسیحی برگزار شد.
در این اجلاس مهمانانی از 20 کشور جهان حضور داشتند.
دومین همایش مطالعات تطبیقی اخلاق و اسلام و مسیحیت به لطف خدا با مشارکت علمی و هم اندیشی علمی بیش از 100 اندیشمند، استاد و پژوهشگر مسلمان و مسیحی از 25 کشور دنیا، از آمریکا، از اسپانیا، از ایتالیا، از کشور کرواسی، از اسلوونی، از روسیه، از استرالیا، از ونزوئلا و از کشورهای دیگه، از پاکستان، از هند و با مشارکت علمی بیش از 100 اندیشمند برگزار شد.
تعامل علمی و نزدیک شدن به اشتراکات از جمله اهداف این همایش بود. حجت الاسلام صحاف کاشانی، دبیر علمی همایش:
و وقتی که ما پیروان ادیان، بزرگان ادیان، اندیشمندان ادیان گرد هم بیاییم، با هم گفتگو بکنیم، شناخت بهتری نسبت به هم پیدا میکنیم. عمده دلایل ادیان حراسی یا دین حراسی نتیجه ناآگاهی و نادانشی ما از همدیگه است. وقتی با هم می نشینیم، گفتگو می کنیم، کتاب مشترک منتشر می کنیم و این کتاب رو در دسترس عموم قرار می دیم، با آرم مشترک کتاب منتشر میشه، خب طبعا خوانندگان هم به این کتاب اعتماد می کنن و این کتاب رو نتیجه یک تلاش یک سویه نمی دونن، بلکه هر دو در کنار هم داریم حرفمون رو مطرح می کنیم و طبعا اعتماد بیشتر، شناخت بهتر و صلح بیشتر رو در جهان شاهد خواهیم بود.
در راستای همکاری‌های مشترک بین ادیان و همایش بین‌المللی اخلاق در اسلام و مسیحیت، تولیدات مشترکی نیز چاپ و منتشر شده است.
ثمره این تلاش و همفکری علمی انتشار 18 جلد کتاب مشترک با مشارکت این اساتید و مشارکت مؤسسات دانشگاه‌های مختلف در کشورهای مختلف دنیا که امروز رونمایی شد و این یکی از مهمترین اقدامات بود که یک ثمره همفکری ماندگار و در دسترس عموم برای عموم مردم خواهد بود که عمده این کتاب ها به زبان انگلیسی هست که به زودی در کشور کانادا منتشر خواهد شد.
در حاشیه همایش بین المللی اخلاق در اسلام و مسیحیت، کمیسیون های تخصصی نیز با حضور اندیشمندان داخلی و خارجی برگزار شد.
فعالان حامی فلسطین در کرواسی موسوم به ابتکار برای فلسطین آزاد با انتشار فراخوانی از شهروندان زاگرب پایتخت این کشور خواستند روز شنبه 26 مهر در حمایت از مردم مظلوم فلسطین در میدان بانگیلاچیچ این شهر تجمع کنند. هدف از این تجمع که با شعار هر که را خواب است بیدار کنید، حمایت از مردم فلسطین و هشدار نسبت به ادامه حملات رژیم صهیونیستی علی‌رغم آتش‌بس رسمی در نوار غزه اعلام شده است. در این فراخوان تاکید شده ارسال کمک های بشر دوستانه همچنان محدود است و رژیم صهیونیستی به توافقاتش بس پایبند نیست. فدراسیون بین المللی حقوق بشر در تازه ترین گزارش با هشدار درباره تهدید آزادی بیان در کشورهای غربی اعلام کرد سرکوب افراد و گروه های مخالف دولت ها در غرب به رویه عادی مبدل شده است.
فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر در تازه‌ترین گزارش با هشدار درباره تهدید آزادی بیان در کشورهای غربی اعلام کرد سرکوب سخنان افراد و گروه‌های مخالف سیاست دولت‌ها در غرب به رویه عادی مبدل شده.
این چیزیه که وجود داره. نگران کردن و ترساندن هواداران فلسطین و تروریست نامیدن افراد و گروه‌های هوادار حقوق فلسطینیان و ایجاد هزینه اجتماعی برای مردم میخوان اونها رو از اومدن به تظاهرات منصرف کنن و این مغایر با اصول آزادی مدنیه.
روی کرده دولت‌های غربی برای سانسور، اعمال فشار و خشونت علیه خبرنگاران، بازداشت و محاکمه هواداران فلسطین و محدود کردن آزادی دانشگاهیان در کشورهای آمریکا، آلمان، فرانسه و انگلیس از محورهای اصلی گزارش فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر است.
اعمال قدرت دولت بریتانیا علیه تظاهرات ترسناکه. این گروه از دانشجویان که به تظاهرات علیه اسرائیل مشغولن ممکنه مانند ده‌ها دانشجو با اتهامات انضباطی دانشگاه‌ها و محرومیت از تحصیل مواجه بشن. به همین خاطره که برخی از اونها چهره‌هاشون رو پوشوندن.
بر اساس گزارش فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر در سال‌های اخیر دولت‌های انگلیس تلاش کردند با برچسب زدن حامیان حقوق فلسطینیان و جنبش مردمی مقاومت فلسطین را لکه‌دار کنند. هدف دولت‌های غربی این است که طرفداری از فلسطین و مخالفت با اسرائیل را در زمره اقدامات مجرمانه قرار دهند.
شب قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
در هفتمین روز از اجرای شدن آتش بس در نوار غزه، رژیم اشغالگر بار دیگر تعهداتش را زیر پا گذاشت. بیمارستان ناصر در خان یونس اعلام کرد در حمله کوادکوپتری امروز صهیونیست‌ها به منطقه بنی سهیلا در خان یونس یک فلسطینی شهید و دو نفر زخمی شدند. یک فلسطینی دیگر هم که دو روز پیش توسط اشغالگران زخمی شده بود به شهادت رسید. در هفت روز گذشته صهیونیست‌ها دست کم 40 بار آتش بس را نقض کرده و 9 نفر را به شهادت رساندند. همزمان کابینه صهیونیست‌ها امروز اعلام کرد این رژیم گذرگاه رفح در جنوب نوار غزه را بازگشایی نمی‌کند. این رژیم مدعی شد حماس در تحویل اجساد اسیران صهیونی کند عمل می‌کند. مدیر کل وزارت بهداشت فلسطین از نیاز فوری 170 هزار فلسطینی به درمان و کمک‌های پزشکی خبر داد و از جهانیان خواست رژیم اشغالگر را برای عمل به تعهداتش درباره بازگشایی گذرگاه‌ها تحت فشار قرار دهند. به رغم نقض مکرر آتش بس توسط صهیونیست‌ها، رئیس جمهور آمریکا، نخست وزیر و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی حماس را به تعلل در اجرای تعهداتش متهم و تهدید به سرگیری جنگ کردند. حماس در سالگرد شهادت یحیی سنوار، رئیس پیشین دفتر سیاسی حماس اعلام کرد شعله مقاومت فلسطین افروخته خواهد ماند و پرچم مقاومت فلسطین هرگز بر زمین نخواهد افتاد. از سوی دیگر سازمان ملل از ادامه مانع‌تراشی‌های رژیم صهیونیستی برای کمک رسانی به مردم غزه به رغم توافق صورت گرفته خبر داد. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل هم توافق اخیر غزه را آغاز یک دوره جدید تبعیض نژادی بر ضد مردم فلسطین دانست.
هشدارهای مقامات سازمان ملل درباره پایبند نبودن رژیم صهیونیستی به توافق آتش‌بس در غزه. از جمله از سوی فرانچسکا آلبانسه، گزارشگر ویژه حقوق بشری سازمان ملل که به خاطر مواضع ضد صهیونیستی‌اش در دو سال اخیر تحت تحریم‌های شدید دولت آمریکا قرار گرفته. او طرح آتش‌بس و صلح در غزه را فریبکاری و آغاز دوره جدیدی از تبعیض نژادی بر ضد فلسطینیان می‌داند. بخشی از پیام فرانچسکا آلبانسه، گزارشگر ویژه حقوق بشری سازمان ملل را می‌شنوید.
اگر صلح واقعاً آغاز شده باشد و غزه دیگر منطقه جنگی نباشد، به این معنی است که روزنامه‌نگاران بین‌المللی می‌توانند وارد شوند و کاروان‌های صمود می‌توانند کمک رسانی‌های بشردوستانه خود را اثر بگیرند، یا اینکه هنوز اسرائیل از ناظران بین‌المللی می‌ترسد. آتش‌بس از نظر اسرائیل یعنی اینکه تو بس کن، من آتش می‌گشایم.
همزمان معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه هم از ادامه مانع‌تراشی رژیم صهیونیستی در مسیر کمک رسانی به مردم غزه انتقاد و اعلام کرد هنوز مشخص نیست که آیا میتوان به عملی شدن توافق مورد ادعای آمریکا در غزه مطمئن بود یا نه. تام فلچر، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه.
همانطور که اسرائیل توافق کرده، باید به موج عظیم کمک‌های بشردوستانه شامل هزاران کامیون در هفته که جان مردم غزه به آن وابسته است و جامعه جهانی به آن اصرار داشته، اجازه ورود بدهد.
سخنگوی سازمان ملل هم اعلام کرد که به رغم توافق برای آتش‌بس و کمک رسانی، هنوز اوضاع در غزه امیدوار کننده نیست. صحبت‌های استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل.
هنوز گذرگاه‌های اصلی غزه از طرف اسرائیل بسته مانده است. این به این معناست که هنوز هیچ محموله‌ای نمی‌تواند در غزه تخلیه شود. ما گزارش‌های همکاران حقوق بشری خود را دیده‌ایم. فکر می‌کنم هیچ کس نگفته یا حداقل خودمان نگفته‌ایم که اوضاع امیدوار کننده است. هنوز نیروهای اسرائیلی در غزه هستند.
سازمان ملل همچنین در گزارشی جدید اعلام کرد که با وجود برقراری آتش‌بس، همچنان صدها هزار خانواده در چادرهای پرجمعیت و در شرایطی وخیم زندگی می‌کنند و برای تأمین آب، غذا و دارو مشکل جدی دارند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
مقامات فلسطینی هزینه بازسازی نوار غزه را 100 میلیارد دلار اعلام کردند. رئیس دفتر رسانه‌ای دولت فلسطین همچنین اعلام کرد در دو سال جنگ رژیم صهیونی علیه غزه حدود 55 میلیون تن آوار در نوار غزه جمع شده است. این مقام فلسطینی گفت جمع‌آوری این حجم از آوار نیازمند ماه‌ها صرف زمان است. اشغالگران صهیونیست در دو سال جنگ علیه نوار غزه همچنین حدود 68 هزار نفر را به شهادت رساندند. سرنوشت بیش از 10 هزار نفر هم همچنان نامشخص است و بنابر اعلام مقامات این باری که احتمالاً بیشتر آنها شهید شده و پیکر آنها زیر آوار هاست. آخرین خبر این بخش، نیروهای مسلح یمن با صدور بیانیه‌ای از شهادت سرلشکر محمد عبدالکریم القماری رئیس ستاد مشترک ارتش یمن خبر داد. در این بیانیه آمده است نبرد با دشمن هنوز پایان نیافته و دشمن صهیونیستی به سبب جنایاتی که مرتکب شده است به یاری خداوند متعال مجازات بازدارنده خود را دریافت خواهد کرد تا به وسیله آن آزادی قدس و نابودی کامل این رژیم محقق شود. در پایان به آگاهیتان می رسانم نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23:11 از آن صبح فردا 4:51 و طلوع آفتاب ساعت 6:14 خواهد بود. شنوندگان گرامی سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. الله يا الله.
اسلام برای نماز جمعه خیلی اهمیت قائل است. از قول پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمود من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فعلیه بالجمعه یوم الجمعه، هر کس ایمان دارد روز جمعه نماز جمعه را نباید فراموش کند. در یک روایت دارد که ملائکه الهی می ایستند و ببینند که چی زودتر وارد صحنه نماز جمعه شد.
حی علی الصلاة حی علی الصلاة
الله یا الله
یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اینجا پخش شبکه سراسری معارف صدای جمهوری اسلامی ایران هست و بهترین ها رو برای شما عزیزان شنونده آرزو میکنیم. همچنان در خدمتتون هستیم تا دقایق دیگر محراب دل رو تقدیمتون میکنیم. ساعت 21 شنونده فقه آل محمد خواهید بود، درس خارج فقه حضرت آیت الله جوادی آملی و نشان صبح پایان بخش مجموعه برنامه این بخش خواهد بود. 21:30 درس خارج مهدویت آیت الله نجم الدین طبسی. 025-329-10-551-2 و 30553 سامانه پیام کوتاه رو به خاطر شریفتون داشته باشید. اما شب جمعه است، شب رحمت و مغفرت، شب دعا و مناجات و عرض ارادت به ساحت مقدس خداوند. هر آن که جانب اهل دعا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد. حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست، که آشنا سخن آشنا نگه دارد. برنامه محراب دل رو تقدیمتون میکنیم. امشب شب زمزمه های دعای کمیل هست با نوای حاج مهدی سلحشور و عرض میکنیم من آمدم گدای این در گردم، در بحر عنایتت شناور گردم، با دست تهی آمدم یا الله مبسند که با دست تهی برگردم.
خوشا خوشا بر من که امشب خلوتی دارم، سراپا شوقم و شورم، که امشب دعوتی دارم.
خدای عالم به بنده اش میگوید یادم بکن، یادت میکنم.
خدایا خود نمیجویم کلامی را بتواند بیان سازد گناهم را.
شما هر گناهی رو که ترک میکنید، هر لذت حرامی که زیر پا میگذارید، یک قدم به خدا نزدیک میشوید.
خدایا کو بیانی تا بگویم عذر تقصیرم، گناهم قصه جانم، کنون این درد و درمانم.
اونی که انسان را از تزلزل بیرون میارد، اون ذکر خدا،
ناد خدا.
اگر اشکی نوای ناله داری، به سرشوری شری افسانه داری، گناه آلوده خود بگذشته ای داری در این وادی، اگر گم گشته ای داری
بخوان مرا، من نزدیک هستم و مجیب هستم.
بیا امشب سرشکی می فشان، حالی کن از شوق پشیمانی که از دریای بی حسر و هده الطاف یزدانی بگردد قطره ما را ز رحمت امشب ارزانی.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شر وبقوتك التي ارتبع كل شر وخلال كل شك وذلل كل شك وبجبروتك التي غلبت بها كل شك وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين امشب اومدم سر این سفره که پهن شده، من گرسنه من تشنه اومدم نشستم سیرابم کنی، بهترین غذای من امیر رو به من بدین، امشب این حرفا رو با تو دارم یا الله، اومدم اینو بگم. اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت كل اسم ببخشون گناهانی را که منو بی حیا کرده، انگار نه انگار در محضر تو دارم گناه میکنم. خیلی شرمندم از یه بچه حیا کردم، از تو حیا نکردم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تسجل الغاب اللهم اغفر لي الذنوب التي تغيرنا خودم نعمتان خودم رو عوض کردم اللهم اغفر لي الذنوب التي تخمس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء چه بلایی بالاتر از این من از ذکر تو لذت نبرم به نماز نشسته زینب ازقنی حلاوت ذکره خودم کارش به یه جایی برسه امام زمانش بگه منو تو نماز شب دعا کن اللهم اغفر لي كل ذنب اذنبت وكل خطيئه اخطأتها اللهم اني اتقرب اليك بذكرك واستشفع بك الى نفسك وأسألك بجودك أن تثنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك هيا رو بذار کنار به هر چی تکیه داشتی بذار کنار مال ثروت فکر میکنی تقوا داری فکر میکنی علم داری همه رو بذار کنار سر تو بنداز پایین بگو اللهم انی اسالک سؤالا خادم متدلل خاشم من کیم برات گردن کشی کنم زمین خوردتم انتو سامحنی بیا امشب با من مدارا کن و ترحمنی به من رحم کن و تجعلنی به قسم کرامی انقانا و فی جمیع الاحوال متوازا اللهم و اسألک سؤال من اشتدت فاقتا و انزل بک عند الشدائد حاجتا وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر امرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حکومت کجا برم گناه کنم تو منو نبینی امشب اومدم بگم اللهم لا اجد للذنوب غافرا ولا لقبائی ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيره يا مبدل السيئات بالحسنات ف فرمود گریه بر حسین سیاجم حسنات تبدیل میکنه.